بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث نهمین جلسه مباحث علم النفس توسط استاد فقیهی، مورخه 23 تیر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین، الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. روایتی است در توحید صدوق، همینطور در بهار، که شخصی از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه اخبرنی عن الجنت و النار، اهما الیوم مخلوقتان، آیا بهشت و جهنم امروز آفریده شده اند؟ فقال علیه السلام نعم، فرمودن بله، بهشت و جهنم الان موجود است. و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد دخل الجنه و رأى النار لما عرج به الى السماء. وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد بهشت شدند و آتش را هم دیدند وقتی که به سما و آسمان عروج داده شدند در معراج. خب بحث ما رسید به باب دهم از ابواب مربوط به مباحث نفس که مرحوم صدر متعلقی این باب رو در جلد نهم از اسفار بردن، فی تحقیق المعاد روحانی و لإشارت لسعادت العقلیه و شقابت التي به ازائها. از این قسمت وارد بحث مرحوم صدر المتعلقین وارد بحث معاد میشه. خب مبحث معاد خب اهمیتی داره در باب معرفت النفس و سیر جوهری نفس و این بحث رو خب حکما مطرح کردن برای این که برهانی بکنن بحث معاد رو، غیر از این که شرایع و دین مقدس اون رو اصرار کرده برش مبرهنش کنن، برهانیش بکنن. مرحوم شیخ در مبدأ و معاد متذکر شده این مباحث رو، بعد در شرح اشارات تو مباحث مشربیه فخر و همینطور صدر المتعلقین مباحث رو میارن. تو باب دوم معاد روحانی رو مطرح میکنن و در باب یازدهم معاد جسمانی رو، که اصلا معاد جسمانی به چه نحوه و برهان بر معاد جسمانی چی، ادله اثبات معاد جسمانی چی هست. باب دهم که عرض کردیم بیشتر معاد روحانی رو مطرح میکنن و یه مقدمه ای میچینن تا اینکه وارد بحث معاد جسمانی بشن. اول سعادت حقیقی رو بهش اشاره میکنن که چی سعادت حقیقی. فرمان در فلسفه اگر سخن از سعادت و کمال به میان میاد، اون سعادت و کمال چیزی جز وجود نیست. حتی ما شرور رو میگیم به عدم برمیگرده، به نقص برمیگرده. سعادت همون لذت در یافتنه. اگر مدرک ادراک کننده موجودی که ادراک میکند اون چرا که با طبع او و وجود او ملائم و مناسب هست رو بیابد، این لذت میبرد. و چون وجود مراتبی داره، شدت و ضعف داره، قهرن سعادت و خیر هم مراتبی خواهد داشت. بعد قهرمان هرچه ادراک باز قوی تر باشه، التزاز و لذت بردن قوی تره. پس سه چیز اگر قوی باشه، ادراک، مدرک و مدرک، برای این که لذت یا لذت و علم، لذت یعنی ادراک ملائم، علم و درد یعنی ادراک منافر. هرچه این ادراک قوی تر باشه و مدرک ادراک کننده قوی تر باشه و مدرک ادراک شده قوی تر باشه، لذت و علم قوی تر باهد. گاهی وقتا انسان چیزهای جسمانی رو درک میکنه، کیفیاتی رو که از شبت که مربوط به اجسام هست، با باصره، با سامعه، با ذائقه، اینها رو درک میکنه. گاهی وقتا نه، بالاتر از اینها رو درک میکنه. امور جسمانی اینها درش ادراک ضعیفتره و لذت و علم هم درش ضعیفتره. بخاطر این که امور جسمانی اینا همراه هستن با عدم، چندین عدم درشون هست، چندین عدم، همراه با ظلمتن، همراه با غیبتن، همراه با موتن. اما درسته که حکمت متعالی میگه وجود مسابقه با حیات و شعور هست، اما در مراتب پایین از وجود، چون وجود خیلی پایین نازله، حیات و ادراک و شعور گویا منتفیست. چون در امور جسمانی اینها همراه با موت، حتی بدن رو میگن حی بالعرض، نفس حی بالذات، اما بدن اگه حیاتی داره به خاطر اینه که نفس مدبر اوست، سرپرست اوست و حیات بدن به واسطه حیات نفسه. پس در امور جسمانی چون اینطوره، همراه با عدم و ظلمت و غیبت و موت هست، اگه چیزی رو مدرک بیابد، چیزهایی رو هم عرشبت نمیابد، یا چیزهای زیادی رو هم اگه واجده چیزهایی رو، اما چیزهای زیادی رو هم فاقده. علیزا میگن از شبت که اگر اون چی رو که انسان ازش لذت میبرد از امور جسمانی بالاتر باشه، متخیل باشه یا معقول باشه، لذت بیشتری، قویتر است، شدیدتر است. در مثلا این که در طبیعت سخن از کثرت و تزاحم هم هست و ممکنه یه محسوسی با محسوس دیگه در تزاحم باشه. مثلا ذائقه با چشیدن شیرینی لذت میبره، ولی همون شی ممکنه اون شی شیرین مضر باشه به مزاج و مولم باشه، دردآور باشه براش. اما در نشئات وجودی بالاتر، نشئه عقل، سخن از تزاحم نیست. چنانچه در نشأه عقل ادراک منافر هم توش نیست. بعد مثال میزنم، مثلا عقل اول که اساره عالم است، کل عالم است، عقل اول اساره عالم است، اجمال عالم میشه عقل اول. یعنی ذات خودش رو درک میکنه، لذت میبره، برای این که هر ذاتی برای خودش ملائمه دیگه، منافر که نیست که. معلول خودش رو هم درک میکنه، خب آثار خودش رو، خب آثار هم مناسبه با علت، فلذا لذت میبره. اما حس گاهی غیر ملائم رو ادراک میکنه که براش الم و درده. البته اگر میگیم چیزی لذت آور است یا دردآور است، اگه انسان حقیقت یک شیء رو بیابد، و الا اگه کسی مفهوم قطع عضو بدنی رو درک بکنه، برایش دردآور نی، باید اون قطع عضو رو بیابد به علم حضوری که برایش دردآور باشه. یا اگر کسی مفهوم شیرینی رو تصور کرد، این برش لذت آور نیست. باید اون شیرینی رو بیابد. بعد برمان کمال هر قوهی از نوع و جنس همون قوه است. اگه میگیم نفس قوایی داره، قوای ادراکی جزئی داره و قوای ادراکی کلی داره، سامعه داره، باصره داره، ذائقه داره، لامسه کمالش به اینه که از همون لمس کیفیاته، از نوع همون قوه. فلذا از لمس کیفیات لذت میبره لامسه. قوه شهویه با رسیدن به مشتهیات لذت میبره. غضبیه با سلام علیکم غلبه پیدا کردن و انتقام لذت میبره. حالا این انتقام، انتقام به حق باشه یا انتقام به باطل باشه، غلبه پیدا کردن به حق باشه یا غلبه پیدا کردن به باطل. قوای بالاتر هم هر کدام کمالی دارن. و اینجاست که تون روایت داره قیمت و کل امرئن ما یحسنه. این روایت رو یکی دو جور معنا کردن. یکیش اینه که ارزش هر کسی به اینه که چه چیزی رو خوب میداند، علاقه به چه چیزی دارد. بعضی از افراد هستن که علاقه شون فقط به محسوساته، فقط به محسوسات، که نوع مردم اینطورن، علاقه شون به محسوسات. بعضی از افراد علاقه شون به موهوماته، که تو قرآن قرمت مختال، خیال زده است، خیالاتیه. این که مثلا بگن این بره روی سکو، سکوی قهرمانی، چند نفرم براش دست بزنم، این لذت میبره. ریاست، توجه کردید؟ یکی از اینه به محسوسات علاقش به این هست، یه چیزی رو ببینه، یه منظره ای رو ببینه، یا یک صدایی رو بشنوه. به مشتهیات، یه غذایی رو بخوره، این علاقش به این. ارزش هر کس به اینه که ببینه چه چیز رو دوست می‌داره. بعضی‌ها هستن نه، مراتب بالاتر از وجود رو درک می‌کنن و اون رو خواهانن. معقولات رو، اونم نه معقولی که گفتیم حکمت مجبور میگه که از سنخ مفهومه، نه، معقولی که از سنخ وجود خارجی است. معقول کلیت داره، اما کلیت مفهومی به نظر صدر متعلقی نداره، کلیت سعی داره، احاطی داره. عقل اول کلیست، اما احاطه داره بر کل مراتب پایین تر، بر کل عالم. از این جهت بهش میگن کلی سعی. پس بعضی اینطور هم از معقولات هر شبت که لذتی نمیبرن که درک نمیکنه. ای که نقل میکنن مرحوم شیخ طوسی یا دیگری که گفته عین الملوک و ابناء الملوک و هذه اللذه، پادشاهان و پادشاه زادگان کجا هستند که این لذت رو بیابن، این به خاطر هم. یا تو مناجات محبین داره من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، چه کسیه که محبت تو رو بچشد، شیرینی محبت تو رو، و به دنبال بدل باشد. یکی کسی اصلا این محبت رو نمی چشد و ائمه چشیدن، تعبد دارن و عابد هستن، حبن نه طمعن در جنت یا خوفن من النار، حبن عبادت میکنه. اما اکثر افراد نه، لذتشون به همین محسوساته. لذا تو آیات قرآن هم از نعمتهای بهشتی وقتی سخن به میان میاد، اکثرا حورالعین و قصر و نهر و جنات و این چیزهاست، برای اینکه علاقه مردم این چیزهاست. بله، لمن خاف مقام ربهی جنتان. صدر المطلعین میگه این دو تا جنت مال افراد خاص است، مقربین، که اینا دو تا جنت دارن. یه جنت همون ظاهری و جسمانی که ان المتقین فی جنات و نهر، یه جنت جنت لقا، اون بهشت معنوی و عقلی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این بهشت براشون. اما خیلی از افراد همون فقط بهشت و جنت جسمانی ظاهر براشون. مرحوم آخوند اصرار دارم که اشقیا به تجرد عقلی نمیرسن، تجردشون در حد تجرد خیالی و وهمیه، همونی که گفتیم قرآن فرماد مختالن، با خیال زندگی میکنن ولذا. اما در سعدا هم تجرد مثالی دارن و هم تجرد عقلی، ولذا درجات بهشت هم میگن برای همینه که بیش از درجات جهنمه. بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره، چون بهشت عقلی هم وجود داره. حالا این 7 در جهنم چی چی، حالا آخر جلد 9 یه مباحثی هم دارم. بعد تو فصل بعدی یعنی چرا بعضی از نفوس انسانی از سعادت حقیقی محروم هم، یعنی لذت عقلی براشون نیست. خب اون سعادت حقیقی مربوط به لذت، مربوط به معارفه، معارفه هر شبت که عقلی. میگن علتش اینه که اینا اگه به معارف حق نمیرسن به خاطر اینه که نفس مرآت هست، آینه است. مثل اینکه شما با آینه ظاهری یه صورت زیبایی رو میبینید، نفس هم همینطوره. با این مرآت باید انسان استعداد این رو داره که ملکوت آسمانها و زمین رو ببیند و قرآن فرموده اولم یعنی ضروفی ملکوت سماوات و الارض، این دیدن ملکوت سماوات و الارض ممکن است. هر کس نبیند این خسران کرده، زیان کرده، باید ببینه. سوره مبارکه اعراف آیه 185. منطقه این نفس آینه است، همینطوری که این آینه ظاهری اگه بخواید شما باش صورت زیبایی رو توش مشاهده بکنید، اون صورتی که مطلوب شماست، چند تا شرط داره. هم باید خود این آینه خوب ساخته شده باشه و صیقل باشه، جنسش جنس خوبی باشه، و هم باید مانعی از رؤیت نباشه. مثلا یه وقت زنگار بسته یا چرک شده، خب این باید این مانع برطرف بشه. یا گاهی این آینه سمت و جهتش به شکل به جای دیگریه، این باید سمتش به جایی باشه که صورت زیبایی رو شما توی آینه ببینید، این جهت آینه جهت نامناسبی است. میگه نفس هم که مرآت باطنی همینطوره. این اولا باید به عقل بالفعل رسیده باشه با حرکت جوهری. انسان عقل بالقوه است، عاقل بالقوه است در ابتدا. این باید به حرکت جوهری، همینطور که مراحل جمادیت رو پشت سر گذرونده و شده نامی و حیوان، حالا باید بشه عقل بالملکه، بعد بشه عقل بالفعل، تو بتونه ملکوت آسمانها و زمین رو مشاهده بکنه. تو روایت داره سعت المملکه فی الجنه به قدر سعت المعرفه، وسعت مملکت در بهشت به مقدار وسعت معرفت انسانه. هرچه معرفت بیشتر باشه سعت المملکه بیشتر. فلزا باید انسان عقل بالفعل، یکی هم باید موانع رو برطرف کنه. موانع چیه؟ موانع همینه که هرچه باید که عقلش بر قوای پایین تر غلبه پیدا بکنه و قوای پایین تر رو به کنترل خودش در بیاره. تو اون روایت داره لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما، اگر شیاطین اطراف قلب و روح بنی آدم رو احاطه نکنن، بنی آدم به ملکوت آسمان نگاه میکنن. یا یکی از موانع همین گناهه. تو روایت داره انها ذهل قلوب تشتع کما یشتع الحدید، دل زنگار میبنده، همینطور که آهن زنگار میبنده دل هم زنگار میبنده. این مانه وقتی زنگار بست دیگه نمیتونه ببینه. تو اون آیه شریفه داره کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اونچه که کسب کرده گناه کرده باعث رعین میشه، زنگار بستن دل میشه، این مانع میشه دیگه نمیتونه ببینه. یا گاهی به سمت دیگریست، این آینه توجه به خدا نداره. باید انسان توجه به خدا داشته باشه. باز باید بین آینه و اون صور مطلوبه مانع بیرونی هم نباشه. گاهی برای نفس مانع بیرونیه، نفس نفس پاکیه، مانع درونی هم نداره، اما عادات و رسوم و عقائدی از کودکی در او بوده که اگه بخواد در هر مسئلهی تعمقی بکنه اون عاداتی که رسوخ کرده در او نمیگذاره معارف رو مشاهده بکنه. گاهی بر اثر نداشتن مربی و یا آشنا نبودن به اصول تعلیمی نمیتونه انسان از بدیهیات پی به نظریات ببره یا از یه معلوم نظری به معلوم نظری دیگری برسه. ببینید تو آینه ظاهری گاهی وقتا انسان اگه بخواد پشت سرش ببینه دو تا آینه نیاز داره. این دو تا آینه هم باید جوری مقابل هم قرار بگیره که پشت سر رو نشون بده. یا دو تا آینه آدم داره اما درست نمیگذاره، اینا رو مقابل هم قرار نمیده، خب پشت سر رو نمیبینه. در رسیدن به معارف هم گاهی انسان باید دو تا مقدمه صغرا و کبرا باید بچینه. اونم طرز چیدن صغرا و کبرا شرایطی داره دیگه، ماده قیاس، صورت قیاس، تا بتونه به یه نتیجهی برسه. حتی یه تولد مرتین من لم یولد مرتین از زی ساله سلام نحو شده. بله تو جلد هشتم اسفار داری کسی که دو بار تولد پیدا نکنند وارد ملکوت سما نمی شود. و همگر منظوری تولد، تولد از جنین چیز رحم مادره اومدن به دنیا، یه تولدم از نفسانیت باید خارج بشه و وارد ملکوت آسمان میشه. تو تا یا آخر سوره یاسین تو شما پیدا بکنید ملکوت کلش، سبحان الذی بیده ملکوت کلش. این که گفتیم ساعت المملکه فی الجنه به قدر ساعت المعرفه، عمل صالح گم نقشش فقط تطهیر قلب است از این اوساخ چرکه ها. تطهیر نفسم بله مقدمه هست برای دریافت فیض جدید، اما به هر حال نیاز به معرفت هست. هرچه معرفت بیشتر باشه وسعت مملکت در بهشت برای شخص بهشتی بیشتر. تو فصل بعدی تو همین باب دوم بحث ارتباط با عقل فعال رو مطرح میکنن که یعنی چی؟ خب وقتی نفس با حرکت جوهری به عقل بالفعل رسید، اصطلاحاً مرحوم سر المتعلم میگه متحد میشه با عقل فعال. عقل گفتیم همونی که در لسان شرع ملک میگن، جبرئیل، اینها عقل. نحوه این ارتباط رو توضیح میدن که این ارتباط قبلا هم اشاره کردیم زمانی و مکانی و مادی نیست. میگن انسان با وجود رابطی عقل و عقول متحد میشه، نه وجود نفسی، وجود فی نفسه عقول. یعنی نفس با حرکت جوهری رقیقه اون حقیقت میشود و گاهی بالاتر از ملک میشه. خب ابن سینا اتحاد و عقل فعالو نمیپذیره تو شفا، اما سر المتعلم گن متحد شدن به عقل فعال به این معنی. اگه امیرالمومنین علیه السلام فرماد مع کل شیء لا بمقارنه، قرانی با چیزی نداره، یا و غیر کل شیء لا بمزایله، جدایی از چیزی نیست. مظاهر حق تعالی هم که گاهی واسطه فیض نامیده میشن همینطورن. تو فصل بعدی سعادت و شقاوت حسی رو در آخرت بهش اشاره میکنن، که عرض کردیم اکثری افراد از همین سعادت حسی برخوردارن و لذائز محسوس، اون تو محسوسه به حس اخروی، نه باسره طبیعی که با ابزار طبیعی هست. حالت چیا؟ حالا هر دو، ظاهرن هر دو هم نه، اکثرا اینطور هم. بعضی به ندرت همطور که عرض کردیم سعادت و لذت عقلی هم برشون هست. وقت میگن سعادت های حسی به چه نحوه؟ میگن در آخرت جسم هست ولی ماده نیست. این ماده نیست یعنی چه؟ این ماده فلسفی ها، یعنی اینکه استعداد و حرکت و تدریج نیست. توجه کردید؟ درخت هست، قصر هست، اما درخت بهشتی با اراده صاحب اون میروید و میوه میدهد. دیگه آبیاری نمیخواد، آفت نمیزنه، استعداد اونجا نیست. لهم فیها ما یشاؤون، اونجا همه چیز میگن به علل فاعلی متکیست، به علل قابلی نیاز نداره. نشأه ابداع، یعنی همه محشور میشوند اولین و آخرین. اما این طور نیست که تولدی باشه فرزند متولد از پدر بشه، نه. انما هی زجرتون واحده فاذا هم بالصاهر، یک جا. زمان در اونجا از سمخ زمان دنیا نیست. اگه تو آیه داره فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، تو سوره مالک معارج، یوم یوم دنیایی نیست. بعد یه تعبیر میکنم که در آخرت ماده نیست، باز میگیم یعنی حیثیت قوه، خروج از قوه به فعلیت تدریجا، اینا نیست. یا میگن همونطور که اخیراً قبلا، اگه حیولا و ماده‌ای هست در آخرت، حیولا و ماده آخرت با حیولا و ماده دنیا فرق داره. یه نکته دیگری هم هست که مرحوم شیخ تو این فصل اشاره میکنن به بیانی که مرحوم شیخ داره راجبه که چرا مثلا لذت‌های بالاتر از حس قوی‌تره و لذت متخیل و لذت از شیء معقول از همه بالاتره. میگن که اصلا انسان با اون صبری که در حیطه نفس است در ارتباطه، اون ملذ است، لذت آوره یا مولمه، بالاصاله با به ذات اون صورتی که میشه نفس حاضره. وقت هم دیروز عرض کردیم که یا انسان خیال میکنه یه چیزی ماره، وحشت میکنه، آیا اون جسم خارجی اون رو به وحشت واداش؟ نه، اون که مار نبود، اون رو نگزید. اون صورتی که صورت مدرکه‌ای که از اون جسم پیش او هست و این خیال میکنه ماره، او رو به وحشت انداخته، از خودش ترسیده. احسن. و بعد میگه اون چه که انسان در خواب میبینه اون از صور حسیه باز اثرش بیشتره، به خاطر اینکه در تخیل ارتباط مستقیم با ماده خارجی وجود نداره، تو حس ارتباط مستقیم ابزار حس، مثلا اون قوه لامسه که عرض شود که در اعضای بدن مفروشه، این باید مرتبط باشه با یه جسمی تا این عرض شود لذت ببره یا براش درد آور باشه، حتما ارتباط با ماده خارجی لازم. تو تخیل این ارتباط با ماده خارجی لازم نیست، فلذا اون صورتهایی که انسان در خواب میبینه وحشتش بیشتره یا لذتش بیشتره. از آن قوی تر صورتهای برزخی و اخرویه. چرا این قوی تره؟ به خاطر اینکه در حالت خواب کاملا نفس از تعلقات بدنی فارغ نشده، اما در آخرت کاملا از تعلقات بدنی فارغ شد. و ثانیاً در خواب اگه لذتی داره و ملتزم میشه با بیدار شدن اون لذت تمام میشه، یا اگه دردی رو احساس میکنه هم که بیدار شد اون درد منقطع میشه، دائمی نیست، اما در آخرت دائمی. بعد یه مطلب اشاره میکنه راجع معاد، که متکلمین از اهل سنت معمولا مثل فخر رازی معاد رو یه نوع دنیای مجدد اینها تعبیر کردن بیاناتشون. ها عود میگن این که انسان معاد داره، عود داره، دو مرتبه بر میگرده، یه نظام طبیعی دیگر برای او هست، در حالی که این طور نیست. قرآن فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین عوض میشه، یا داره یوم نطم السماء کطی السجل للکتب، همینطور که یه نامه رو در هم میپیچن تومار درست میکنن، قرآن فرمود ما آسمان رو در هم میپیچیم، تومار آسمان ها برچیده میشه. در دنیا آسمان منشوره، بازه، یه جا ستاره است، یه جا زمینه، یه جا فلان سیاره است، یه جا فلان سیاره، اما در آخرت تومار جمع میشه. زمین با همون وحدت شخصیش حافظ همه خاطرات گذشته همه انسان هاست، یعنی هر کس روی این قطعه از زمین هزاران سال هر کاری کرده یک جا حاضره، یک جا حاضر و شهادت میده زمین دیگه. یوم تجد و کل و نفس ما عملت من خیر محضر اما عملت من سوء، این زمین شهادت میده یک جا. ما اگر گفتیم معاد یعنی عود همون زندگی دنیوی، این دیگه تعبیر قرآن اینه که تو سوره مبارکه واقعه الان مبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، ما شما رو انشا میکنیم در یه نشأه و مرحله ای از وجود که شما علم به اون ندارید. اگه معاد دنیای مجدد باشه که این ما لا تعلمون نمیشه، فلذا سر متعلم گردی نظر نظر درستی نیست. اگه در آخرت اولین و آخرین جمع میشن و زمین نشأه دیگری پیدا نکنه، این زمین که گنجایش اول و آخر نداره، صدها میلیارد انسان آیا میتونن روی زمین، آیا زمین با سطح این حال داره؟ نه. یوم تبدل الارض غیر الارض. بعد یه بحث دارم اثبات معاد، تا بعد معاد روحانی و معاد جسمانی. و معاد روحانی معمولا هر شبت که همه حکما و فلاسفه اثبات کردن، اول میگن معاد رو ما از راه علت تو آیات قرآنی میبینیم اثبات شده، حالا یا علت فاعلی یا علت غایی. و میدونید از علت به معلول رسیدن این برهان لمه، برهان این از معلول به علت رسیدن ممکن نیست، یعنی نمیشه معلول قطعی باشه، یقینی باشه و علت مشکوک باشه و ما از معلول به علت برسیم. اگه معلول یقینیه ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، پس برهان این مفید یقین نیست که از معلول انسان به علت برسه، مگر اون برهان اینی که از احد الملازمات العامه به ملازمه عام دیگر انسان برسه. خب از علت به معلول رسن هم از علت قایی تو قرآن ما داریم، ایحسب الانسان ان یترک سدا، این اشاره داره به معاد از راه علت قایی. انسانی که در حال حرکت و سیر است باید غایتی داشته باشه، باید به اون غایت برسه، از حرکت وقتی ایستاد اون غایت نهایی اوست. گفتیم بین متحرک و غایت هم رابطه لزومیه هست نه اتفاقی، و حتی این دلیل اثبات میکنه حشر کل رو، حتی حیوانات و گیاهان رو، حتی جمادات، یعنی من تو بدل و لعرض غیر لعرض یه بحثی دارم به نام حشر کل که انشاءالله میرسیم بعد از معاد روحانی و جسمانی انسان بحث حشر کل رو مطرح میکنم. من به سر متعلق همه چیز تسیر و الیه الامور، همه چیز. اما اثبات معاد از راه علت فاعلی تو قرآن اینکه در سوره مالک یاسین داره که وقتی سوال میکنن که من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسانی این استخوان‌ها رو احیا میکنن؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره، این اثبات معادس از راه علت فاعلی. تو آیه شریفی در سوره روم داره آیه 27 هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده ثم یعیده، هم این نشأ و هم معاد منشئ آن خدای متعال است. یبدا الخلق ثم یعید و هو احون علی. خدا رحمت کنه از امام خمینی رو در مباحث اسفارشون میگن این احون بودن مربوطه به فعل با نه فاعل، شما دنبال حین نگردید که برای خدا میگه حین و احون داره آسان و آسان تر، میگن نه مربوطه به فعله. بعد مثالی بزنم، میگم مثلا یه معلمی به دو نفر تعلیم میده، یه نفر استعداد خیلی زیادی داره، یه بار که این میگه اون متعلم فرا میگیره، دومی نه استعدادش خوب نی. حالا میگیم تعلیم برای این معلم نسبت به فرد اول احمن است، بله این احمن بودن مربوطه به چیه؟ متعلمه، این متعلم استعدادش بیشتره، قابلیتش بیشتره، اون متعلم نه. آخرت چون متکی به علل قابلی نیست، علل مادی نیست، عودش راحت تره. دنیا هر چقدر که متکی به چیه؟ علل قابلی هم هست، علل مادی هم هست. پس این احوان بودن مربوط به فعله، مربوط به فاعل نیست، چنانچه اون احمد بودن تو مثال معلم مربوطه به قدرت معلم نیست، مربوطه به قابل. این مثال رو حضرت امام میزنن. اما راجع به عرشبت که معاد میگن پنج تا نظر هست، یه نظر که اصلا منکر معاد هستن مادیین طبیعیین، چه معاد جسمانی چه معاد روحانی، دلیلشون هم حالا بده تا پنج تا قول رو بگیم. یه نظر از جالینوس هست از اطبای قبل از اسلام که این میگن چون روح رو کاملا نشناخته یا انکار کرده معاد رو یا صرفا معاد رو روحانی دانسته، معاد جسمانی رو نپذیرفته. یه نظر از متکلمین از اهل سنته که گفتیم اینا معمولاً معاد رو دنیای مجدد میدانن، در واقع تو توده مردم هم میگن توند دنیا در حالی که اونجا دیگه دنیا نیست، اونجا آخرته. بله میگن تو اون دنیا. و اینا میگن مثلا اجزای اصلی بدن انسان معدوم نمیشه. نظر چهارم از جمهور فلاسفه است و اتباع مشاهیم که اینا مواد روحانی رو اثبات کردن اما مواد جسمانی رو مثلا ابن سینا میگن چون دین گفته است، صادق و مصدق فرموده است، میپذیره، نتونست برهانی بکنه مواد جسمانی. اما ایشون میگن اکابر از حکما و علما قائل هستن به دو مواد، مواد جسمانی و روحانی. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه هلی، محقق طوسی، حاجی نصرالدین طوسی، اینا قائل به دو مواد هستن. اما اینکه حالا در قیامت عین بدن دنیوی عود بکنه یا مثل اون، تعبیر قرآن بود الا ان نبدل امثالکم، این امثالکم عین بدن دنیایی یا مثلش، اختلاف داره. خب باز بعضی میگن همه بدن در آخرت عین بدن دنیایی، بعضی میگن یه قسمتیش. اما مولا صدرا فرمود انسان با عین همین بدن دنیایی محشور میشه، اما این بدن در آخرت وصف طبیعی و دنیوی را ندارد. اینا بعد توضیح میدن تو مواد جسمانی، اینا مفصل توضیح میدن. اما اونایی که منکر مواد هستن، اینا استدلالشون اینه که میگن اعاده معدوم محاله، یا شبه یا آکل و معکول رو مطرح کردن. میگن شما که قائل به مواد هستید، اگه یه انسانی انسان دیگر رو بخوره، خب شما میگید بعد عود میکنه. خب این اجزایی که خورده شده تو بدن خورنده در قیامت خواهد بود یا در بدن معکول؟ اگه در بدن آکل باشه، پس معکول اون که خورده شده عود پیدا نکرد. اگه در معکول باشه، خب پس آکل به عینه عود نکرد. آکل آخه یه بدنی خورده، الان در قیامت میبینیم بدون اون بدنه. شبه آکل و معکول که حالا البته از این شبه جوابهایی داده شده که حالا ما در آینده بهش اشاره میکنیم وقتی مواد جسمانی رو اثبات میکنیم، برهان میارن ایشون بر مواد جسمانی. در همینطور که شرایع و دین و متون دینی بهش اشاره داره، بلا قادرین علا انصبی بنانه، ما برهانیش میکنیم مواد جسمانی. متکلمین از اهل سنت که گفتیم اینا دنیای مجدد میدونن، خب میگن عاده معدوم جائزه. میگن در حالی که اصلا ما میگیم موت انعدام نیست، اونا میگن انعدامه، بعد تو مرتبه عود میکنه، عاده معدوم ممکنه و معاد دنیای مجدد. یا اینا میگن مثلا بدن انسانی اجزای اصلی داره. تو کتب روایه عامه یه روایت هست که نقل میکنه، مثلا مسند احمد نیست که هست، که بدن انسان همش میپوسه مگر عجب زنب یا زنب، او استخوان آخر ستون فقرات، اون باقی میمونه. و هم میگن در آخرت این جزء اصلی است که عیناً نمیپوسه دیگه، دو مرتبه عود میکنه. خب اما گفتیم که به مقالیه دیدگاهش راجع به مواد جسمانی که عرض کردیم که عین بدن دنیایی اما وصف طبیعی و دنیوی نداره، که بعد گفتیم توضیحش رو بدیم. بعد مرحوم سر متعلق میگن دید مردم در مورد معاد متفاوته. توده مردم همونطور که عرض کردیم آخرت رو مثل دنیا میدونن. گاهی وقت هم سوال میکنن میگن مثلا بهش کدوم سمته؟ آسمانه؟ با یه فضاپیمایی بریم بالا میرسیم به بهش؟ یا میگن اگه انسان در بهش بمونه خسته نمیشه؟ این معلوم میشه که آخرت رو با دنیا مقایسه میکنه، در حالی که آخرت سکون نیست. این سکون و حرکت عدم و ملکه است دیگه. نه آخرت ثباته، خذو من ممرکم لمقرکم، اونجا ثبات هست نه سکون. و میگه خسته میشه، حالا چقدر توی این قصد بمونه؟ این برای اینکه دیدش راجب آخرتی حیات اخروی رو مثل دنیا دید. بعضی عقیده دارن که اونچه که در آخرت به عنوان عمر اخروی بعده داده شده یا به عنوان وعید، اینا مثل همون صورتهایی است که انسان تو خواب میبینه، که گاهی در خواب از یه صورتهایی وحشت میکنه، گاهی وقتا لذت میبره. پس آخرت رو مثل رؤیا یه عده اینطور عقیده شد. یه عده میگن که اموری که وعده داده شده در آخرت به یکی از دو شکله، یا همش عقلیه، خب صدر متعلق میگن خب برگشتش بینه که شما معاد رو منحصر در معاد روحانی کردید، معاد جسمانی رو اثبات نکردید، یا میگن که اگه مثلا تو روایت دارید که مار و عقرب و تنین مثلا هست تو برزخ، یه ماری که مثلا 70 سر داره، این مار و عقرب یا اگه گیاه و درخت و قصر و اینها توی روایات یا آیات اومده، از نوع ذکر سبب و اراده مسببه. یعنی چه؟ یعنی میگه دیتون نیست که در آخرت واقعا باغ و بستانی باشه. اثر باغ و بستان که سرور و نشاط است تو آخرت، وقتی یکی از وارد باغ میشه این یه از شبت نشاطی پیدا میکنه، یه سروری پیدا میکنه. در آخرت باغ و بستانی نیست، اثرش هست از ذکر سبب و اراده مسببه. یا راجب مار و عقرب، خود مار و عقرب نیست، اثر مار و عقرب چیه؟ درد و رنج و مسمومیت. که در قیامت ایناست، درد و رنجه، بعد اینکه ماری باشه عقربی باشه نه، ذکر سبب است و اراده مسبب. اما یه حکیم متعله به قول مرحوم آخوند راسخه در عرفان این عقاید رو نمیپذیره. میگه اون چی که مقتضای عقل و شرعه اینه که در آخرت هم روح زنده است و هم جسم وجود داره، هم حورالعین و قصر و نهر هست، هم نار و جهنم، اونم با وجود خارجی حورالعینا، نه یه صورتی مثل اون چی که انسان در خواب میبینه یا وجود خیالی اینها، نه وجود خارجی حور و قصور یا نار و جهنم. بله، بعضی از اینا عقلیه، بعضیش صوره حسی است. بله، سوالی دارم؟ بله. اما عرض کردیم میگن که جسم در آخرت با جسم در دنیا اون خصوصیت طبیعی و دنیوی جسم رو نداره، و البته وجودات اخروی به مراتب شدیدتره از مرتبه دنیوی اشیا. مثلا تو روایت داره که آتش آخرت رو 70 بار شستن، از دریا رد کردن تا به آتش دنیا رسیده. آتش هست اما به مراتب قوید. چنانچه گفتیم مثلا نعمت های بهشتی اینا به نفس اهل بهشت قائمن، به علل قابلی نه، یعنی بهشتی اراده بکنن یه پرندهی طیر مشوی یا یه میوهی برای او خواهد بود. یه نفس اهل بهشت به اذن الله از شؤون فاعلیت حق تعالی میشه، خودش چشمه رو میجوشاند، عینن یشرب و بها عباد الله قدره که یفجرونها تفجیرا، خودمونها این چشمه را به جوشش در می آورن. یا توای شریفه داره که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، تو سوره مالک یونس، و تو روایت داره انما دعواه و ازا اراده هم یهود، وقتی یه چیزی میخواد بهشتی میگه سبحانک اللهم، این فقر خودش رو احساس میکنه، نیاز خودش رو، فعض بله فایزا قالها، وقتی این رو میگه تبادرت الیه الخدام به مشتها، خدمه اون چیزی که میخوان برش میاد. من غیر ان یکون طلب منهم، این دیگه از اون خدمه چیزی طلب نمیکنه، او امر بهی که امر بکنه، نه همون که میخواد براش فراهم. پس به نفس بهشتی متکیه، نه به علل قابلی. بعد مرحوم آخون میگن عالم آخرت جنسون ده عوالم کثیره، خودش عوالمی داره، مراتبی داره. مثلا اون که داره در بهشت، اون حد اقل بهشتی میتونه همه اهل بهشت رو دعوت بکنه و وسعت مملکت او هست، بهشت مراتبی داره. بعد مرحوم آخون میگن صور اخرویه از یه جهت شبیه صور منامیه است، اونی که انسان در خواب میبینه، اما از یه جهات فرق داره. ما بل اشتراکش اینه که ما در خواب صورتهایی که میبینیم با هم تضاهم نمی کنه، مجرده دیگه، یا در جهتی از جهات عالم طبیعت نیست که بگم من اونی که من تو خواب دیدم یه متر اون طرف همه یا سمت چپ همه، نه اینطور نیست. صور اخروی هم همینطوره که در یک از جهات عالم طبیعت نیست که بگی مثلا بهش بالاست یا پایینه، سمت راسته یا سمت چپه، هزار سال دیگه است، 2000 سال دیگه است، نه. پس این ما به اشتراک صور منامیه و صور اخروی، اما از جهاتی هم با هم فرق داره. بعضی میگن که مثلا صدر متعلقین بهش رو مثل صور منامی، نه ایشون میگه فرق داره. مثلا یکی از تفاوتاش اینه که صور منامی قائم است به مثال متصل انسان، مثال یه مثال متصل داریم یه مثال منفصل، ولی صور اخروی در خارج موجوده، اگرچه قائمه به نفس انسانه. یعنی انسان وقتی میخواد به عنوان هر شبت که شأنی از فاعلیت حق تعالی، اون چیزی که میخواد براش محقق. حتی در جهنم، در جهنم هم اون چه که جهنمی میخواد بهش میدن، اون تا جهنمی همش بد میخواد. در جهنم قسلین میطلبه، ادامه کلاب نار میطلبه، خورش سگان جهنم، برای اینکه غیبت کرده، چون غیبت کرده اینا میطلبه، زریع میطلبه، تیغ و خار. چرا؟ برای اینکه در دنیا کل انعام بوده، خب انعام تیغ و خار میخورن دیگه، این در جهنم هم طعامش زریعه، تیغ و خار، پس بد میخواد. بهشتی نه، بورولین میخواد، تیر مشوی میخواد، قصر میخواد یا بالاتر میخواد. نکته دیگر نیه که صور اخرویه شدتش از صور منامیه بالاتره، قویتره اون فعلیت ها، با برای اینکه در خواب گفتیم منقطع، وقتی از خواب بیدار شد دیگه لذتش تمام میشه یا وحشتش تمام میشه، اما در آخرت ابدیه. بحث بعدی که مطرح میکنن، میگن علم معاد شرافتی داره به خاطر اینکه در تکامل انسان مؤثره، معاد شناسی علم شریفیه و علم به این معاد هم خیلی دقیق و پیچیده است، مگر برای کسانی که از نور قرآن و وحی اقتباس کردن و لذاست که بسیاری نتونستن معاد جسمانی رو برهانی بکنن. در معاد جسمانی متکی فقط به وحی شدن، این دلیل بر پیچیدگی بحث معاده، دقیق بودن بحث معاده، اصلا که روایات راجع به معاد و بهشت و جهنم هم ظواهر مختلفی داره. اصلا تو راجع به بهشت هم راجع که امرو خوندیم که سوال کرد از امام هشتم، یا بهشت و جهنم هم مخلوقا فرمودن بله، که اعدت للمتقین توی روایت هم توی آیه شریف هم داره، یا مثلا توی روایت داره که هرگز بهشت از ارواح مؤمنین خالی نشده است و جهنم از ارواح کفار خالی نشده. یا مثلا روایت داره که مثلا درختان بهشتی با عمل اهل بهشت قرص میشه، یه لا اله الا الله میگه ارض الجنه تقی آن، این ارض خالیه، باید شما هرچه باید درختاشو شما باید قرص بکنید. خب این ظواهر مختلفی داره که جمع بین این روایات کار ساده‌ای نیست، خیلی دقیقه.
بعد تو باب 11 وارد بحث مواد جسمانی میشن ایشون که میگن ما میتونیم مواد جسمانی رو برهانی بکنیم، برخلاف بعضی که نتونستن برهانی کنن، گفتن چون صادق مصدق فروده ما میپذیریم. ایشون 11 اصل فلسفی رو بهش اشاره میکنه، میگه اگه 11 اصل فلسفی رو شما در نظر داشته باشید مواد جسمانی براتون حل میشه، که این 11 اصل رو تو مفاتیح الغیب 6 اصلش آوردن، تو شواهد ربوبیه 7 اصلش، اما مجموعا 11 اصله که حالا ان شاء الله این رو میذاریم برای جلسه بعد. جلسه بعدم ظاهرا روز شنبه ساعت 9 صبح نه ساعت 10، پس ان شاء الله جلسه بعد که آخرین جلسه ان شاء الله سعی میکنیم دیگه در همون جلسه دیگه این بحث تمام بشه و کل مباحث نفس اسباب مباحثش گفته بشه کلیاتش، ان شاء الله ساعت 9 صبح. صلی الله علی محمد و آل محمد.